دعای اول برای تب یه روایتی است که یه دعایی است که نقل شده در روایات، حالا به تفاوت‌هایی هم ممکنه داشته باشه، ولی کلیش اینه: اعیذ که بالله العظیم رب العرش العظیم من شر كل عرق نعار ومن شر حر النار. أعيذك بالله العظيم من شر كل عرق نعار ومن شر حر النار. إن من شر حر النار الشر شمارا بخدا پناه میبرم از شر گرمای آتش است. قبلا هم خوندیم که تب از گرمای آتش سرریز جهنم است، از گرمای آتش است، از گرمای آتش جهنم است. شما را پناه میبرم به خداوند تبارک و تعالی، خداوند پروردگار بزرگ، خداوند بزرگ و عظیم است، از شر گرمای جهنم که همون تب است. این یک دعاست. دعای دیگر رقیه جبرائیل است. درباره رقیه درمانی خودش یک فن نیست، یه افراد خاص دارد که به اسم رقیه خان، راق در روایات، در تعبیر اصطلاح عربی بهش میگن راقی، جمعش راق. در قرآن هم ذکر شده، فرماید و قیل من راق والتفت الساق بالساق. من راق یعنی کی رقیه میخونه، کی درمان میکنه، کی رقیه. این رقیه خانی در قدیم رسم بوده، افرادی هستند که این تخصص را دارند و این فن را بلدند. بوده، در زمان پیامبرم بوده. پیامبر می فرماید که کسی بیارید که برای این بیمار رقیه بخواند. پس معلوم میشه این خودش یک فنی و احتمال داره که این روش خاص برای خوندن داره، یه نحوه خاصیست، مطلق خوندن نیست، یا روش خاصی است و یا نحوه خاص خوندن داره. علی حال این خوب افرادی در این زمینه تخصص پیدا کنند و بتونن بیماران را با رقیه درمان میکنن. اینی که بنده عرض میکنم به جهت این که بعضی رقیه ها در روایات صحیح السند اومده. یه رقیه داریم به نام رقیه جبرائیل است. این رقیه با چند طریق ذکر شده، نقل شده و البته ممکنه کلماتش با هم اندکی تفاوت دارد. شاید بهترینش این رقیه است که در کتاب کافی با یک سند صحیح نقل شده که پیامبر مبتلا به تب شدن، جبرائیل نازل شد و این رقیه را خواندن. فرماید بسم الله ارقیک، بسم الله اشفیک، بسم الله من کل داء یعییک، بسم الله والله شافیک، بسم الله خذها فلتهنیک، بسم الله الرحمن الرحیم، فلا اقسم بمواقع النجوم، لتبرأن بإذن الله بإذن خدا خوب میشی. این رقیه جبرائیل است در کتاب کافی. با وجود این روایات صحیح السند نمیشود این مسئله رقیه را انکار کرد و اثرش انکار کرد. رقیه های متعددی داریم، نقل های متعددی داریم، بعضیاش هم صحیح السند است. حالا این رقیه به شکل دیگری هم نقل شده، فرمایند باز در نقل دیگر بسم الله ارقیک، بسم الله اشفیک من کل داء یعیک، دیگه نداره بسم الله من کل داء یعیک، بسم الله والله شافیک، بسم الله خذها فلتهنیک، بسم الله الرحمن الرحیم فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم لتبرعن باذن الله، باذن خداوند تبارک و تعالی خوب میشی، لتبرعن باذن الله. این رقیه دوم، دعای دوم. دعای اول اون که اعوذ بوده، اعیذ که دعاهای درمانی، بعضی ها زیر عنوان اعوذ کلمه اعوذ داره، بعضی ها عنوان رقیه داره کلمه ارقی داره. اون اولی اعیذ که بس اعوذ است، این دومی ارقیک، بسم الله ارقیک، این میشه رقیه است. اعوذ داریم، رقیه داریم، نشره داریم، یه چیزهای دیگر مانند تمائم و توال و امثال این هست. پس این راجع به رقیه ادله معتبر روایات صحیح السند داریم. این درمان دوم بود. در از کدام این احتمال داره یه روش خاصی، یه تخصص میخواد، افراد خاصی. پیامبر مثلا وقتی یکی بیمار شد فرمود یک بیارید یک کسی که رقیه بخونه، پس معلوم میشه افراد خاص خودش داره، روش خوندن خاص خودش داره. اینا باید یک مثلا وقتی میخونن و یه لحنی بخونن که در بیماری تأثیر داشته باشه، شکل مکرر و مداوم با یک لحن با یک ضرب میخونن، با یک لحن و با یک ضرب میخونن. ببینید خودش هم حالت سجع داره، بسم الله ارقیک، بسم الله اشفیک، بسم الله من کل داء یعیک، بسم الله والله شافیک. اینا احتمال میدهم یعنی چه حالت یک لحن خاصی داره که به یک شکل و به یک نواخت خونده میشه رو سر بیمار، و تا اینکه انشاءالله در بیماری تأثیر داشته باشه و بیماری را درمان کند. رقیه هست که خودش بخونه. چرا؟ میتونم بخونن، ولی در عین حال افرادی است که تخصص این کار را داشتند و راجع به هر بیماری میدونن چه رقیه باید بخونن. این هم تخصصش میخواد، یه افراد خاصی میخواد، تخصص خاص میخواد. خیلی خوب، درمان سوم و دعای سوم. روایت داریم که خداوند تبارک و تعالی به حضرت زهرا سلام الله علیها به جای فدکی که ازش غصب شده، طاعت تب از حضرت زهرا است. تب از حضرت زهرا اطاعت میکنه. پس هر کسی از شیعیان حضرت زهرا و محبان حضرت زهرا فرماید اگر هزار بار سوره توحید بخونه، قل هو الله احد بخونه، بعد و به اسم حضرت زهرا توسل کند، تبش خوب میشه. آره، حالا نصر روایتی شد. فرماید که اوضع ان الله عز و جل، روایت از امام صادق صادق، ان الله عوض فاطمه علیه السلام من فدک طاعت الحمى لها، خداوند به جای فدک طاعت حمى یعنی تب، اطاعت تب از حضرت زهرا بو بیشون به جای فدک عنایت کردن. فایما رجل احبها، هر کسی است که حضرت زهرا را دوست دارد، و احب ولدها، فرزندان حضرت زهرا را دوست دارد، فاصابته الحمى مبتلا به تب شد، فقرأ الف مره قل هو الله احد، هزار مرتبه قل هو الله احد بخواند، ثم سأل بحق فاطمه علیه السلام، از خدا بخواهد به حق حضرت زهرا، زالت عنه الحمى باذن الله تعالی، تب از او برطرف بشه. یه مورد دیگه هم داریم دو تا عوضه در کتاب مکارم الاخلاق تبرسی نقل میکنه، یکی نوشتنیست که انسان باید بنویسه و همراه خودش باشه یا برای او بنویسن، یکی هم خواندنیست سرش داخل پیراهن کند و این عوضه را بخونه. چون این عوضه ها در کتاب مکارم الاخلاق است و مکارم الاخلاق کتابی است که سند نداره، سندها را ذکر نکرده، خیلی روی اینها بله اصرار نداریم. کسی که میخواد به کتاب مراجعه میکنه و از این عوضه ها استفاده کنه. خیلی خوب، درمان دیگری آیت الکرسی است. آیت الکرسی میفرماید روایت از امام صادق، اگر کسی بله اذا شکا رجل الیه من الحما، یک کسی به سوی امام از تب شکایت کرد، قد تطاولت طولانی شده، امام فرمود اکتب آیت الکرسی، آیت الکرسی را بنویس فی اناءن در یک ظرفی، ثم دفه بجرعه من ماء، سپس این نوشته را با یک جرعه آب پاک کنید، فشربه و او را بخور و بنوش. این هم یک روش. دعای بعدی قبلا خوندیم، اذان و اقامه و سوره حمد 7 مرتبه است. درمان بعدی حرمت امام حسین است. خوندیم در قبل خوندیم که امام هادی زمان یه بار به تب مبتلا شد و فرمود به یکی از اصحاب بره نزد قبر امام حسین برای من دعا کنه، برای دعا. اینجا تربت امام حسین در یک روایت عن بعض الصادقین على امام صادق امام باقر قال يؤخذ من تربت الحسین علیه السلام، از تربت امام حسین بگیرند و تدافع بالماء با آب حل کنند، و تكتب في جام زجاج در یک ظرف شیشه‌ای بنویسید، با قلم حدید و قلم آهنی، و تسقی من بهی علم، کسی است که در دارد این آب را میدی، این را بنویسی سلام قولا من رب رحیم. البته این روایت باز هم روایت مکارم الاخلاق هست، علاوه بر این نوشته باید با قلم آهنی که ما قلم آهنی و کل آهن مناسب و خوب نمیدونیم، بحثش انشاءالله خواهد آمد. یه نمازی برای تب هست، باز هم تبرسی نقل میکنم، فرماید در یه اتاق خالی که هیچ کس نباشه، اونجا روایت داره از امام صادق یه شخصی به نام محمد ابن الحسن صفار، این برز صاحب کتاب قبرستان صفار نقل میکنه از یک شخصی که میفرماید دخلت على ابي عبد الله عليه السلام وانا محموم، وارد بر امام صادق شدم در حالی که تب دارم، فقال مالی اراک ضعیفا، امام فرمود چرا لاغر هستی، فقلت جعلت فداك، حما اصابتنی، مبتلا به تب شدم، فقال اذا حما احدكم، هر کس از شماها تب کند، فلیدخل البيت وحده، وارد یه اتاق بشه، یه خانه بشه به تنهایی، و یصلی رکعتین، دو رکعت نماز بخواند، و یضع خده الایمن علی الارض، گونه راستش را روی زمین قرار بدهد، و یقول یا فاطمه بنت محمد 10 مرات استشفع بکی الالله، شما را شفیع قرار میدم به سوی خداوند تبارک و تعالی، فیما نزل بی، در این بیماری که در من نازل شده، این بلایی که بر من نازل شده، فانه یبرأ و انشاءالله تعالی خوب میشه. این بحث دعا درمان تب با دعا تمام شد. بحث بعدی چند نکتهی باید اشاره کنیم. نکته اول راجع به علل و اسباب بیماری در جلد اول مفصل بحث شده. مهمترین علت بیماری هاست گناه است. و ما اصابكم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، هیچ مصیبتی بر شما نازل نمی شود، به شما اصابت نمی کند مگر به خاطر کارهای خودتون، دستاوردهای خودتون، بما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. روايات متعددی هم داریم، اونجا مفصل بحث کردیم و این معنی را اثبات کردیم. ما من مرضن الا بذنبن، نیست بیماری مگر به خاطر گناه است. ما من مرضن الا بذنبن است. اونجا این مسئله را مطرح کردیم، مفصل ادله شه به شکل تفصیلی و مفصل ذکر شد. اینا اگر بیمار میشن به علت گناهان پدر و مادرشون. خیلی خوب، این اونجا هم به این نکته اشاره کردیم. حالا که گناه علت بیماری است و سبب بیماری است، آیا توبه کردن از گناه سبب میشه که بیماری برطرف بشه؟ این به عنوان یه سوال در اونجا مطرح شده. بعد حالا لحن کلام عوض شد و به اینجا رسیدیم که بله، به اینجا رسیدیم که این بیماری آیا بیهوده اتفاق میفته، بدشانسی در حقیقت این یه بدشانسی است یا نه بدشانسی نیست، حساب شده است. عرض شد که اینجا بنده عرض میکنم که بیماری بدشانسی نیست یا امر اتفاقی نیست، اینا همش حساب شده است. اینا ناشی از یک نظارت دقیق روی اعمال و کردار و رفتار انسان است. همه اینها حکمت داره، همه اینها حساب شده است، همه اینها بخاطر یه تدبیری است. بالاخره خداوند عبس و بیهوده انسان را بیمار نمی کند، دلیلی داره. زمانی که خداوند تبارک و تعالی انسان را بیمار می کند، یه چیزی از او می خواد. یا مثلا گناهی کرده، میخواد این بندش متوجه این گناهش بشه، چه کار بدی انجام داده، متوجه گناهی که کرده بشه تا اون گناه را جبران کنه، یا این که توبه کنه حداقل، یا این که بیمارش میکنه. شخص گناه میکنه و اصرار روی گناه داره، به طور مداوم گناه مرتکب میشه. خداوند تبارک و تعالی بیمارش میکنه تا این را ادامه نده، گناه را ادامه نده و صرف نظر کنه از این کار. یا این که قصد و تصمیم داره گناهی مرتکب بشه، خداوند تبارک و تعالی با بیمار کردنش جلوه این تصمیم و عملی کردن این تصمیم میگیره، همش به خاطر گناه و به خاطر این که گناه نکند، یا به خاطر این که از گناه کردن دست بردارد. خلاصه این حکمت داره، بیماری حکمت داره. بیماری امر عبثی نیست، بیماری امر اتفاقی و بدشانسی نیست. الان تو دنیا بیماری را به عنوان بدشانسی حساب میکنن، بیماری بدشانسی نیست، همش حساب شده است، همش اینها تحت نظر هست، با نظارت دقیق اتفاق میفته و حساب شده است. پس بیماری امر بیهودهی نیست، خداوند میخواد بندش متوجه بشه. سوال این است که اگر کسی توبه کنه، ظلمی که کرده تدارک کنه، آیا میتونیم یک قانونی تأسیس کنیم بگیم توبه کردن از گناه درمان است، تدارک کردن ظلم درمان است؟ آیا میتونیم همچه قانونی تأسیس کنیم؟ از اون روایاتی که مفادش این است که علت بیماری گناه است، شاید این معنا استفاده نمیشه که آدم اگر توبه کند بیماریش برطرف میشه. شاید اون علت فقط در شروع کار علت ابتدایی باشه، علت بقایی نیست، علت ابتدایی است. سبب شروع بیماری میشه ولی با بیماری خودش خود به خود باقی میمونه، نیاز به بقای علت نیست. توبه کردن کاری نمیتونه. شاید این معنا به ذهن بیاد و روایاتی و دلیل عامی که بگه توبه از گناهان درمان است و داروس هم نداریم. یه دونه روایت داریم در یک مورد خاص، در مورد تب. از این روایت استفاده میشه که توبه کردن، تلافی کردن یک ظلم، میتونه درمان هم باشه، میتونه. البته این یه روایت خاص در مورد خصوص تب وارد شده، ولی شاید هم ازش عمومیتی استفاده میشه. این روایت عبدالله بن سنان نقل میکنه از معتب، معتب خادم امام صادق. معتب عرض میکند که اسماعیل فرزند امام صادق بیمار شد، مبتلا به تب شده است. امام صادق خبر به امام صادق خبر آوردند که اسماعیل تب کرده و مبتلا به تب شده. امام معتب میگه، معتب عرض میکنه که امام به من فرمود برو از ابراهیم، از اسماعیل، برو از اسماعیل سوال کن، از اسماعیل سوال کن که امروز چه کاری کرده که مستحق این عقوبت شده. ایو شیئن عمل اليوم فکانت علیه العقوبه، چه کاری کرده که مستحق این عقوبت شده، چه گناهی کرده، چه ظلمی کرده. میگه من، این معتب میگه، من هم رفتم نزد اسماعیل، دیدم اسماعیل تب کرده، تب شدید. از او پرسیدم که چه کاری امروز انجام دادی، چه گناهی، چه کار بدی. چون امام صادق کلمه بدم در تعبیرش هست، ایوسو ان عملت اليوم، چه کار بدی انجام دادی. من هم به اسماعیل عرض کردم که چه کاری امروز انجام دادی که مستحق این عقوبت شدی. اسماعیل ساکت شد و جواب نداد، ولی اطرافیان گفتند اسماعیل امروز اول روز یه دختری را زده و این دختر روی پاشنه در بله افتاد و سرش، صورتش زخمی شده، فعقر وجهها، صورتش زخمی شده، وقعت على دراعة الباب فعقر وجهها، صورتش زخمی شده، این کار را کرده. بله، بعد میگه معتب میگه من برگشتم نزد امام و این مطلب را به امام منتقل کردم. امام فرمود سپاس خداوند تبارک و تعالی که عقوبت را بر فرزندان ما در همین دنیا تعجیل میکند و قرار میده، برای آخرت واگذار نمیکند. بله، بعد ثم دعا بالجاریه، فرمود این دختر بیاد. دختر آمد و نزد امام، نزد امام آمد. امام به این دختر فرمود که اسماعیل را حلال کن به خاطر این کاری که انجام داده و شما را زده و صورتت را زخمی کرده، اسماعیل را حلال کن. اون دختر هم گفت من حلالش کردم. بعد امام یه هدیه‌ای به این دختر داد. بعد معتم میگه که برگشتم پیش اسماعیل، دیدم تب او را رها کرده، خوب شده. شاید از این روایت این معنا استفاده بشه، اگر کسی ظلمی کرده و مبتلا به یک بیماری یا کل گرفتاری است. چرا؟ چون روایت کلمه عقوبت داره. ایو شیئن عملت اليوم من سوء، نص عبارت ایو شیئن، این عمومیت داره، هر چیزی، چیز خاصی نیست. فجعل الله عليك العقوبه، كلمه عقوبه هم عمومیت داره، اختصاص به بیماری و به تب نداره. فجعل الله عليك العقوبه، خلاصه اگر شخص ظلمی کرده، گناهی کرده و گرفتار شده، مبتلا شده، شاید با تدارک کردن اون ظلم یا حتی توبه کردن از اون گناه بیماری برطرف بشه. شاید بتونیم این معنا و این قانون کلی به دست بیاریم، ولی تأسیس همچه قانون پزشکی و طبی اسلامی با این همه گستردگی با یک روایت کار سختی است. هرچند این روایت هم اگر معتبر باشه، با یک روایت تأسیس همچه قانونی شاید کار آسانی نباشه. این نکته اول. بله؟ بله؟
حدیث دعا
کن استغفار. بله، البته اگر همچه حدیثی داشته باشیم این معنا میشه. دواکم الاستخفاف. البته اون دا باز هم چدایی معلوم نیست، شاید بیماری روحی و اخلاقی و همسال این هست، ولی خب از اطلاقش میتونیم استفاده کنیم و معید این معنا هست. بله، اونا دلیلش فرق میکنه. در جلد اول مفصل خوندیم اونا دلیلش ابتلاس و گناه مردم هست، بخاطر اینکه مردم عبادتش نکنن، بخاطر اینکه معجزاتی ازش میبینن عبادتش نکنن، خدا او را بیمار میکنه. باز هم گناه علتش، منتها گناه مردم هست. خوبه اگر هم چلوهاتی اکثر الاستغفار. خب این چون بیماری نشانه گناه هست، از گناه توبه کنید، اما درمان میکنه استغفار، این دلیل میخواد. البته چیزی نیست که مردم این را میفهمن، همه بالاخره وقتی بیمار میشن یا یک کار گناهی یا ظلمی میکنن، این انتظار دارن که عقوبتش هم در این دنیا ببینن، انتظار دارن بلای سرشون بیان، و همین جهت سعی میکنن جبران کنن. اگر کسی را اذیت کردن، ظلم کردن در حقش، سعی میکنن جبران کنن، برای اینکه این مسئله را درک بکنن، میفهمن، تجربه کردن، دیدن، چون عاقبت گناه دو همین دنیا میبینن. البته این روایت یه خصوصیت دیگری هم داره و این فرماید فرزندان ما، این خصوصیت اولادنا، این اولاد ما این خصوصیت دارن. آیا این واقعا خصوصیت داره این مسئله یا شامل همه هست؟ به نظر میرسه این اولاد ما به خاطر قربشون، به خاطر مقام و منزلتشون، و بعید نیست ما این را استفاده کنیم که انسان هر چی به خدا نزدیکتر است، عقوبت سریعتر، عقوبت در تعجیل عقوبت فقط از این روایت این معنا استفاده، این خصوصیت استفاده میشه. و اما در این است که استغفار و تدارک و توبه و تدارک ظلم درمان است، شاید از این روایت تقییدی استفاده نمیشه که مخصوص اولاد ائمه باشه. این به طور کلی استغفار، تدارک و توبه بعید نیست درمانی هم باشه، یا لااقل کمک میکنه به درمان، لااقل کمک میکنه به درمان است. از این روایت لااقل این معنا، به کمک این روایت دیگر شاید این معنا استفاده بشه. این نکته اول بود. نکته دوم راجع به واکسیناسیوم حج است. بله، حج یک واکسیناسیونی است، واکسینی که میزنن، حج یک واکسن طبیعی است. واکسن بودن حج است، حج واکسینی است، حج واکسن. دلیل هم داریم، این روایتی است که از پیامبر نقل شده، لا و رب هذه البنیه، نه قسم به پروردگار این ساختمان یعنی کعبه، لا یحالف مدمن الحج بهذا البيت حما ولا فقر ابدا. ملازم نمیکنه، مبتلا نمیشه به طور مداوم کسی که حج را ادمان کند، حج این خانه را ادمان کند. ملازم او به طور مداوم مبتلا به تب و فقر نمیشه. این روایت هست، لا يحالف مدمن حج هذا البيت حما ولا فقر. لا يحالف، لا يحالف يعني ملازم اون قاعد بود، يعني یا اصلا مبتلا به تب نمیشه کسی که ادمان حج کند، یا اینکه اگر مبتلا به تب بشه یه مدت اندکیست، مبتلا به تب بشه و زود هم خوب بشه. اینجور نیست که مداوم یا طولانی مدت. لا یحالف، شاید از کلمه لا یحالف طولانی مدت و طولانی مدت و مدت دار استفاده بشه، که طولانی مدت مبتلا به تب نمیشه، برای مدت طولانی مبتلا به تب. لا یحالف، ممکنه یه بار یه مختصر تبی میکنه و سریع یه روزه یه نصف روز و خوب بشه، ولی ممکنه باز هم این معنای دیگر استفاده بشه که اصلا مبتلا به تب نشه. و اما راجع به حکمتش، چه حکمتی داره این کار، چه حکمتی داره کسی که زیاد به حج می رود مبتلا به تب نمیشه؟ شاید حکمتش اینه، چون در حج از کشورهای مختلف میان و هر کدوم میکروب های خاص اون کشور را همراه خودش میارن و بدن انسان در حج با میکروب های گوناگون آشنا میشه و مهارت دفع این میکروب های مختلف و گوناگون را کسب کنه. شاید البته این چیزی نیست که نص داریم، شاید علتش اینه، معلومه هر کی میره مکه مبتلا به انفلانزا، به سرماخوردی و تب شدید میشه. علتش هم اینه، بالاخره مردم از تمامی دنیا میاد، بدن با این میکروبای جدید از کشورهای دیگه آشنا نیست، قدرت دفاع در مقابل اینها ندارد، مهارت دفع اینها را ندارد، بیمار میشه. پس یه بار اگر میره بیمار میشه، بار دوم بیمار میشه، ولی اگر ادمان کنه حج دیگه بیمار نمیشه. یه واکسینی است در حقیقت، بدن مقاوم میشه، با کل میکروب ها آشنا بشه، هیچ میکروبی برای او غریبه نیست و میتونه او را دفع کنه، همچی مهارتی کسب کنه و دیگر مبتلا به تب نشود. این احتمال هست. اگر این احتمال درست باشه میتونیم قضیه را قدری تعمیم بدیم، بگیم زیارت امام حسین هم خصوص در اربعین فرض کنید هم همین خصوصیت داره، چون از تمامی کشورهای دنیا از بیشتر یا مقدار زیاد تعداد زیادی از کشورهای دنیا میان، شاید هم چه خصوصیتی داره، یا هر جایی که مردم از کشورهای مختلف جمع بشن هم خصوصیت داره. ولی از ظاهر روایت همین حج موضوعیت داره. حج این خانه می فرماید لا یحالف مدمن الحج به هذا البيت، شاید خصوصیت ازش استفاده بشه، شاید هم خصوصیتش اینه، چون شخص اگر در اونجا با میکروب مواجه بشه بدنش بیمار میشه، درمانش هم هست، آب زمزم میخوره این بیماری را دفع میکنه، به بدن این قدرت را میده که در مقابل بیماری ها مقاوم باشه، چون آب زمزم هم درمان است، درمان کل بیماری هاست، این بدن مقاوم میشه در مقابل بیماری هاست، به خاطر اینکه این آب زمزم به او کمک میکنه. شاید حج خصوصیت داره. این نکته دوم بود. و اما نکته سوم این است که در روایات، در چند روایت وارد شده که ان هم یومن کفارت و سنتن، تب یک شب، تب یک روز کفاره گناهان یک سال است. خب چرا کفاره گناهان یک سال است؟ شاید البته بعضیا مثل نعمان صاحب کتاب دعائم نقل میکنه از بعضی طبیبان، یه چون درد تب در بدن به مدت یک سال میماند، به همین جهت تب کفاره گناهان یک سال است. نیاز به کلام این طبیب نداریم. روایتی داریم از حضرت زین العابدین سلام الله علیه، در امام سجاد صلوات الله و سلام علیه می فرماید که حما لیله کفارت سنتین، تب یک شب کفاره یک سال است. و ذالک به این جهت، به این دلیل، ان المها دردش یبقا فی الجسد سنه، درد تب در بدن به مدت یک سال میماند. این نکته سوم بود. نکته چهارم این است که از روایات استفاده میشه کسی که از بیماری بیزار باشه، کسی که از بیماری ناراضی باشه، حالت تنفر داشته باشه، به خصوص تب اگر بیزار باشه، تنفر داشته باشه، سبب میشه بیماری تشدید میشه، سبب میشه بیماری سختتر میشه. پس اگر انسان راضی باشه و خود را به اون چی که اتفاق افتاد بله راضی کند و قناعت داشته باشه، در درمان او مؤثر است. ولی اگر راضی نباشه، حالت تنفر و ناراحتی و عصبانیت داشته باشد، این بیماری را سخت‌تر میکنه و چی بسا منجر به مرگ بشه. دلیلش این روایت است که پیامبر به عیادت یکی از انصار تشریف بردن، پیامبر به عیادت یکی از انصار رفتند، اون مبتلا به تب بود، تب شدید. پیامبر فرمود ان الحما طهور من رب غفور، به اون شخص فرمود تب تطهیر است، پاک کننده است، از طرف پروردگاری است که بسیار میامرزد. من رب غفور، ان الحما طهور من رب غفور. حما تب چیز خوبی است، باید راضی باشید. تب خوب است، طهور است، پاک کننده است، بدن را پاک میکند، تطهیر است برای بدن، پاک کننده است برای بدن، تطهیر است برای بدن. و از طرف این تب هدیه است از طرف پروردگاری که بسیار میامرزد. اون شیخ ناراحت شد، اون پیر ناراحت شد و عرض کرد اینجوری نیست، ان الحما تفور فی الشیخ الكبیر حتی تدخله القبور، بلکه تب در بدن پیرمرد می جوشد تا اینکه او را وارد قبر کند. پیامبر فرمود حالا که اینجوری فلیکن بکد علیک، همینجوری هم میشه، همینجوری هم باشد. اون شخص هم افتاد و مرد. پس معلوم میشه بله، اگر کسی ناراضی باشه، بیزار باشه از بیماری، ناراحت باشه، حالت تنفر داشته باشد، این سبب بشه بیماری تشدید بشه، سبب بشه بیماری تشدید بشه. این بیماری خوبه. بر مقابل این کلام امام سجاد میفرماید که نعم المرض الحما، چقدر خوب است این بیماری تب، یعطی کل عضو سهمه من البلاء، به هر عضوی از اعضای بدن سهمی از بلا می دهد. یعطی کل عضو حظه و سهمه من البلاء. خیلی خوب، در مقابل داریم روایتی از پیامبر می فرماید یکتب انین المریض حسنات، ناله بیمار حسنه نوشته میشه، ثواب نه. یکتب انین المریض حسنات، حسنه نوشته میشه، ما صبره، تا وقتی که صبر کند. فإن کان جزعا، ولی اگر جزع کند کتب هلوعا، نوشته میشه که این بی صبر است، لا اجر له، ثوابی نداره. پس نباید انسان جزع کند، نباید تنفر بیزار باشه از بیماری. بیماری خوبه. یه نکته مهمی اینجا بنده میخوام اشاره کنم و اون این است که شاید در این راستاست این درمانهای امروزی، کسی که مبتلا به تب بشه میان مثلا یه قرص استامینوفن میخوره فورا تبش میخوابه، شاید این کار خوبی نیست. چرا؟ چون از مجموع روایات دیگر استفاده میشه، تب خوبه برای بدن، مفید، یه تطهیریست، پاک کننده است. و چه بسا اگر کسی خود را درمان کند مبتلا به بیماری سختر میشه. باید رعایت اونی که در روایات گفته شده رعایت کند. در یه روایت دیگری داری میفرماید اذا احب الله عبدا نظر اله، هرگاه خداوند تبارک و تعالی بنده ای را دوست داشته باشد به او نگاه میکند. فاذا نظر الیه اتحفه بواحده، اگر به او نگاه کرد یه تحفه، یه هدیه ای به او میفرسته. از این ستا هدیه، از این ستا تحفه، تحفه به حرفی شده، اما تبن او صداعن او رمدن، یه تحفه بهش هدیه میده، یا تب یا میگرن سردرد یا ورم التهاب چشم، ورم ملتحم است، هدیه بشه. پس ببینید تب مدح شده در روایات به عنوان پاک کننده است. اگر ما این داروهای امروزی، داروهای شیمیایی استفاده کنیم سریع تب را پایین بیاریم، شاید این کار اثر خوب تب به دست نمیاریم، تشدید میکنه. بله، به این روش هایی که روایت گفتن، مثلا امام صادق فرماید ما وجدنا للحما افضل من الماء البارد و الدعاء، نیافتیم یعنی نیست. این هایی که دو روایت ذکر شده باید رعایت کنه، استفاده کنه انسان، تا اینکه از فایده تبم بهره ببره. چه بسا اگر کسی از داروهای شیمیایی استفاده کنه، تب میکنه، از فایده منافع تب بهره نبرد، ممکنه مبتلا به بیماری سخت‌تر بشه، ممکنه این گناهانش بماند و عقوبتش در روز قیامت خواهد بود، در آتش جهنم است. پس اینکه انسان مبتلا به تب بشه، شاید، البته عرض میکنم شاید صلاح نباشه انسان بره از این استامینوفین و نوفالجین و امثال اینا استفاده کنه. اونی که در روایات گفته شده استفاده کنه، چون اینها خاصیت خوب تب را برطرف نمی کنه، از بین نمی بره. اگر کسی خود را با آب سرد کنه، تب خود را با آب سرد با این بیاره، این خاصیت و منافع تب را از دست نمیده. ولی اگر با استامینوفین و نوفالجین و امثال اینها تبش برطرف کند، چه بسا منافع تب را به دست نیاره و مبتلا به بیماری سختری بشه. این تب در حقیقت پیشگیری از بیماری سختری است، مانند بعضی بیماری های دیگر که در روایات تصریح شده. میفرماید سرفه را درمان نکنید، زیرا پیشگیری از فلج است، سکته مغزی است. سرماخوردگی را درمان نکنید، زیرا پیشگیری از بیماری جوزام است و بیماری های ژنتیکی است. چرا امروز بیماری ژنتیکی زیاد شده؟ چون ما سرماخوردگی را درمان میکنیم. چرا امروز فلج و سکته مغزی زیاد شده؟ چون سرفه را با اکسپکترانات و امثال اینا درمان میکنیم، دیفندرامین را درمان میکنیم. چرا این همه بیماری سخت به وجود آمده؟ شاید چون ما تب را با استامینوفین و نوفالجین و امثال اینا درمان میکنیم. اینی که پیامبر فرموده رعایت نمی کنیم، اونی که روایت و ائمه ما توصیه کردن عمل نمی کنیم، میریم به اون چیزی که غربی ها گفتن، از این خاک استفاده می کنیم. این معادنی که قرص درست می کنیم معدن و خاک است. به همین جهت بیماری ها تشدید شده، بیماری ها سخت شده، مردم مبتلا بیماری. الان 70-90% مردم بیمار هست به خاطر همین قرص های شیمیان. الان این بحث خاص خودش داره. خیلی خوب، پس بهتر این است که اونی که در روایات همین دستشویه، آب ریختن، سیب خوردن، سیاه دانه، این چیزا خوبه. اینایی که در روایات ذکر شده خوبه، دعا خوبه، توسل به حضرت زهرا خوبه. در عینی که انسان خوب میشه، ثمره تب، فایده تب هم به دست میاره. این نکته. آب سرد خوندیم بحثش دیروز پیروز خوند. آب سرد بدنش را با آب سرد اب نکت بله دیگه پاشوی دستشویه خوبه، دستش تو آب قرار بده، آب سیب بهش بدن. بهترین راهش این است که روغن بنفشه با کاسنی قاطی کنه رو پیشانیش میمالن، فورا تبش میاد و خاصیت تب هم از دست نمیده. خیلی خوب، از این راه است. بله، چون داره تعبیری ما وجدنا للتب، نیافتیم برای تب بهتر از این. چرا بهتر؟ چون بقیه درمان ها ممکنه سریعتر باشه ولی بهتر نیست. چون چرا؟ چون از نفع تب را به دست نمی، منفعت تب را از دست میدیم. پیامبر می فرماید مختار جدنا للحما غیر وزن 10 دراهم سکر به ما این بارد، 10 درهم شکر با آب سرد. مختار جدنا للحما الا وزن 10 دراهم سکر به ماء بارد على الريق ناشتا. جد ما پیامبر برای تب اختیار نکردن، اختیار نفرمودن، انتخاب نفرمودن جز این درمان. با اینکه پیامبر میتونست هر درمانی انتخاب کنه، همه انواع درمان میشناسه، همه بیماری ها را میشناسه، چرا این انتخاب کرده؟ چون این خصوصیت را دارد و اون این است که تب را از بین میبره، منافع تب را هم از بین نمیبره. منفعت پاک کنندگی است، تطهیر بدن و جلوگیری از بیماری های سخت‌تر دارد. امر پنجم این است که بله حما و تبی امر نسبی است، سختیش و بله شدتش و ضعفش نسبت به افراد مختلفه. هر کی مقرب تر است تبش سخت‌تر است، تبش سخت‌تر است. یه روایتی داریم می‌فرماید که بله ان الحما تضاعفوا على اولاد الانبیاء، از امام صادق صلوات الله علیه و آله، تب مضاعف میشه بر فرزندان پیامبران. یه روایت دیگری هم داریم که ابو سعید خدری نزد پیامبر آمد، دستش را بله روی پیامبر قرار داد، تب پیامبر از روی لحاف احساس کرد، از روی لحاف گرمای بدن پیامبر را احساس کرد و عرض کرد که ما اشدها علیک یا رسول الله، چقدر این تبت سخت است که از پشت لحاف هم احساس میشه این گرمی. پیامبر فرمود انا کذالک یشتد علینا البلا، ما همینجوری هستیم، بلا بر ما سخت میشه. و یضعف لنا الاجر، در مقابل اجر ما مضاعف میشه، تب ما سخت‌تر است. شاید یه قانون کلی استفاده کنیم، باید که هرچی انسان مقربتر باشه تبش سخت‌تر، تر درجه تب مختلفه، از 17 37 داریم، 37 که متعادل است 37.5 میشه تب، 38 38.5، 39 39.5، 40 40.5، 41 41.5، 42 دیگه آدم میمیره، 42 اگر برسه. اینا درجه های تب است، هرچی انسان قربش بیشتر درجه تبش بیشتر. یکی میبینی همیشه مثلا درجه تبش 38، یکی میبینی هم کمترین تبش 39-40 است. اینا به مقدار قربش. از این روایت شاید این معنا به دست بیاد. نمیدونم وقت هست خیرم به این مقدار اکتفا میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.
آقایون توجه داشته باشن DVD صوتی جلد اول و جلد دوم آماده است، تهیه شده، آخر کلاس دارن عرضه میکنن. اونایی که میخوان جلد اول و دوم رو خودشون با DVD بخونن، صوتی استاد رو گوش بدن، آخر کلاس مراجعه بکنن تهیه کنن. دو تا سوال هم شده از استاد میپرسیم جواب میدن انشاءالله. یکی پرسیدم که درمان بیماری زنا چیه؟
و اما راجع به بیماری زناست، این حالت تشدید از بیماری آبلمرغان یا انتقال از اون. کسی که مبتلا به آبلمرغان میشه ممکنه بعدش مبتلا به زنا بشه، یا از او سرایت میکنه به دیگران به شکل زناست. یه دونه های قرمزی است که در بدن به وجود میاد و نشانش این است که سوزناک است، دردناک است، سوزناک و دردناک و خیلی اذیت میکنه. انسان نمیتونه بخوابه روی کمرش، اینا نمیتونه. درمانش بهترین درمانش یه داروی داریم به نام پوستی مالیدنی است. این داروی پوستی مالیدنی است که یه ترکیبی است از نوره و زرنیخ و بعضی چیزهای دیگر. بله این درمان خوبی است و این زنا را درمان میکنه.
از بیماری بچه ها پرسیدم گوش درد بچه ها رو باید چی کار بکنیم؟ چه داروی براش مفید هست؟
برای گوش درد بچه های کلن گوش درد بهترین دارویی که در روایت مطرح هست یه جور پیشگیری، و این است که میگن شخص توی گوشش پنبه بذاره، در طول شب پنبه بذاره. این گذاشتن پنبه در گوش سبب میشه که انسان مبتلا به بیماری گوش و درد گوش نشود. درمان دومش روغن سداب هست. روغن سداب درمان بیماری های گوش و بخصوص گوش درد. دو تا درمان دیگر داریم، یکیش این است که خردل و کنجد را قاطی کنن و روغنش را بگیرن و در گوش بچکانن. این قوی تر از روغن صدام. پس تعالی صدیق در ماه دیگر اون مال حالتهای سختش که بعدن عرض میکنه.
مثال آخری که از استاد پرسیدن اینه که پرسیدن درمان آبل مرغان چیه؟
نه و اما راجع به درمان آبل مرغان، آبل مرغان یه درمان بیماری ویروسیس و درمان اوز داروی جامعه امام رضاست با آب عسل هست. داروی امام کاظم هم شاید در این زمینه بی تأثیر نباشه.